خب عزیزان، میایم در مورد کتاب تثنیه صحبت میکنیم. طبق روال هفته های گذشته همه میدونیم موسی نویسنده این کتاب هست که در پایان 40 سال آوارگی در سال 1405 قبل از میلاد این کتاب رو می نویسه و شرح وفات خود موسی در فصل 34 نوشته شده که احتمالاً تو فصل 34 یوشع نویسنده کتاب هست و بقیه ماجرا دست یوشع میفته و کتاب بعدی هم اتفاقا کتاب یوشع خواهد بود. کتاب تثنیه رو ما میتونیم اینطوری بررسی بکنیم. کتاب تثنیه در از کتاب موعظه‌های موسی، موعظه‌های موسی، موسایی که 120 ساله بود که موعظه‌هاش رو برای نسل جدید میکنه. شما در نظر بگیرید قوم قدیم، نسل اولی که از مصر اومدن بیرون، همگی مردن بعد 40 سال آوارگی. البته اگه میگم همگی، اینجا موسی، یوشع و کالیب موندن از نسل قدیم، اما خداوند میخواد تو این کتاب برای نسل جدید شریعتی رو که به پدراشون داده بود، شریعتی رو که برای پدرانشون داده بود تکرار میکنه و عهدی رو که با پدران این نسل جدید بسته بود با خودشون داره تجدید میکنه. این چارچوب این کتاب هست که ما امروز میخوایم بررسی بکنیم و به همین دلیل است که دوباره تکرار میشه و از کلمه دوباره یا از کلمه ثانی گرفته شده که بهش میگن تثنیه. کتاب تثنیه دقیقا مثل کتاب لاویان جزئیات بسیاری از شریعت رو در خودش نهفته داره، اما برخلاف کتاب لاویان که در کتاب لاویان شریعت مخاطب اصلی کاهنها بودن، اما اینجا مخاطب اصلی مردم عادی هستند. موسی به نسل جدید خاطر نشان میکنه که از نمونه بد پدراشون عبرت بگیرن و در اطاعت خدا زندگی بکنن تا برکت یابن، و این خیلی مهمه. این قسمت واقعا مهمه که میخوام این قسمت رو براتون باز بکنم که موسی میخواد دو چیز رو این نسل جدید فراموش نکنن: یک، اطاعت از خدا برای اونها برکت داره، سلامتی داره، پیروزی بر دشمنان و خوشبختی میاره، اما بی اطاعتی از خدا باعث مرگ میشه، باعث لعنت میشه، باعث مریضی میشه، شکست، فقر و همه اینا رو بی اطاعتی با خودش میاره. و اگر از خدا بی اطاعتی کنن، خدا اونها رو تنبیه میکنه، همونطور که پدران اونها رو در قادش تنبیه کرد. یعنی موسی داره میگه اطاعت و بی اطاعتی چه عواقبی رو برای قومش داره. و اینجا ما میتونیم اگه کل کتاب رو بررسی بکنیم، موسی 34 بار تو این کتاب از این نسل جدید میخواد که وارد سرزمین موعود بشن و اونجا رو تصرف بکنن. 34 بار ازشون میخواد. تثنیه در اصل، کتاب تثنیه در اصل میتونیم اینطوری بگیم، تثنیه به نظر من داره محبت خداوند رو آشکار میکنه و عیسی مسیح. اگه کتاب عهد جدید رو ما بخونیم، عیسی مسیح بارها و بارها اگه صحبت میکنه داره از تثنیه نقل قول میکنه. امروز تو موعظه هم اتفاقا گفتم مسیح که میگه انسان فقط به نان زیست نمیکنه، بلکه با کلام خداوند از متی 4:4 که میخونه داره از تثنیه صحبت میکنه. تثنیه فصل 8 آیه 3 و حتی آیه 7، آیه 10، متی فصل 4 رو اگه باز بکنید آیه 4، 7، 10 داره در این مورد صحبت میکنه. تو مرقس همچنین، و مخصوصا اگه نگاه بکنید تو موقعی که بعد از 40 روز شبانه روز که در بیابان هست، میاد از تثنیه برای شیطان صحبت میکنه. کلمه کلیدی تو این کتاب تجدید عهد هستش. تجدید عهد اینجا کلمه کلیدی هست و آیات کلیدی هم، آیات کلیدی هم به نظر من شما میتونید بنویسید فصل 10 آیات 12 و 13 و فصل 30 آیه 19 و 20. من به علت کمبود وقت اگه بخواید من نمیخونم، آیات رو نمیخونم که زیاد هست، فقط خودتون بخونید. پس کلمه کلیدی تجدید عهد، آیات کلیدی هم فصل 10 آیه 12 و 13 و فصل 30 آیه 19 و 20 و فصل کلیدی که طبق روال هفته های گذشته اعلام میکنیم فصل 27 هست که تو این فصل عهد رسما با قوم خداوند بسته میشه. به این خاطر اینجا فصل کلیدی هست. اما گفتم کلمه تثنیه از کلمه ثانی به معنی دوباره اومده و تو این کتاب خدا عهد خودش رو در کوه سینا، پای کوه سینا در کتاب لاویان که بسته بود، دوباره با قوم خودش تجدید عهد میکنه و اونجا دوباره باشون این دستورات و فرامین خودش رو میده و با اونا دوباره تجدید عهد میکنه. کتاب تثنیه در اصل اگه بیاد کتاب تثنیه رو بررسی بکنید شامل سه قسمت خواهد بود، سه قسمت که میتونه به ما کمک بکنه. یک موعظه، یعنی در اصل ما سه تا موعظه رو ما میتونیم در تثنیه ببینیم. یک موعظه در مورد گذشته، دو موعظه در مورد حال و موعظه در مورد آینده. یعنی میخواد حال، گذشته، حال و آینده رو برای قوم جدید به تصویر بکشه. تو سه تا موعظه رو با هم دیگه بحث میکنیم. موعظه اول که در مورد گذشته هست، نگاه به گذشته رو داره میگه، فصلهای 1 تا 4 رو اختصاص میده به این. موسی در اصل به گذشته قوم نگاه میکنه تا درسهایی رو به قوم جدید بده، به اونا یادآوری میکنه که بی اطاعتی و بی ایمانی قضاوت خدا رو میاره. یعنی در موعظه اول به قوم میگه بی اطاعتی و بی ایمانی شما منجر به قضاوت خدا میشه، یعنی خدا شما رو قضاوت میکنه و اطاعت و ایمان آزادی و برکت خدا رو سرازیر میکنه براشون. این تو موعظه اوله که گفتم تو فصلهای 1، 2، 3 و 4 بررسی میشه. و موعظه دوم رو ما از فصل 4 تا فصل 20 موعظه دوم رو ما میتونیم نگاه بکنیم که تو این قسمت 10 فرمان تکرار میشه. تو این قسمت اگه نگاه بکنید از فصل 4 تا فصل 20 داره 10 فرمان در از یه چیز عظیمی که اینجا هست، یه فرمان عظیم و موعظه عظیمی که هست اینجا داره 10 فرمان خداوند رو تکرار میکنه و توضیح میده که شریعت خدا و توضیح میده که 10 فرمان چی هست و شریعت خداوند رو در مورد مراسم های مختلف، قربانی ها، اعیاد، دادن دهیه و همچنین قوانین اجتماعی، اخلاقی و کشوری و مدنی و اخلاقی رو داره تکرار میکنه تو فصل 4 تا فصل 20. و موعظه سوم یا آخری موعظه نگاه به آینده هست. موعظه دوم نگاه به حال بود، موعظه سوم نگاه به آینده بود و اینجا خدا با قوم خودش تجدید عهد میکنه. سپس موسی تاریخ آینده قوم رو مینویسه و نبوت میکنه که در آینده نزدیک برکات و لعنت‌های خدا بر آنها خواهد آمد و در آینده دور چگونه بین اقوام پخش میشن و در آخر دوباره باز خواهند گشت. یعنی نبوتی رو خداوند بهش میگه و برای قوم خودش نبوت میکنه. چون به موسی و تو این فصل، تو فصل سوم یا موعظه سوم رو میبینیم که اینجا خداوند به موسی اجازه نمیده که وارد سرزمین کنعان بشه و یوشع رو به عنوان جانشین خودش انتخاب میکنه. خب بیایم قسمت های بعدی رو بررسی بکنیم، قسمت هایی که از موعظه دوم، موعظه دوم که در مورد فصل 4 تا 20 بود، گفتم 10 فرمان و قوانین مختلف پخش میشه. بیایید اینجا رو یه تصویر بازترش بکنیم، چون آیات خیلی زیاده، فصلا زیاده. از فصل 4 تا 11 موسی میاد 10 فرمان رو دوباره توضیح میده. از فصل 12 تا 16 کتابتون اگه نگاه بکنید، اونجا موسی میاد قوانین مربوط به مراسم ها رو توضیح میده. از فصل 16 تا فصل 20 قوانین کشوری رو موسی داره برای عزیزان توضیح میده و از فصل 21 تا فصل 26 قوانین اجتماعی رو موسی داره برای قومش دوباره تکرار میکنه. اما ما طبق روال هفته های گذشته میخوایم ببینیم مکاشفه عیسی مسیح و بعدا مکاشفه روح القدس رو چطوری ما میتونیم از لابلای آیات اینجا بکشیم بیرون. جایی که خیلی خیلی مهمه و یهودی ها نیست بر این خیلی استوار هستن، خداوند به موسی در فصل 8 فصل 18 از آیه 15 اگه نگاه کنی، کتاباتون رو نگاه کنی، اینجا نوشته وعده ظهور یک نبی. اینجا تو این قسمت ظهور عیسی مسیح رو داره میگه، یعنی مکاشفه یا پیشگویی مسیح رو میگه، که موسی اینجا مستقیم در مورد آمدن مسیح پیشگویی میکنه. این قسمت رو اگه شما زیرش خط بکشی میگه یهوه خدایت نبی را از میان تو و از تو از نبی را از میان تو و از میان برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. و همین اینجا میبینیم عیسی مسیح یک پیشگویی میه چیز خداوند یک پیشگویی میکنه از طریق موسی به قومش ارائه میده، که میگه عیسی مسیح به صورت یک نبی ظاهر خواهد شد. و همین رو شما میتونید تو اعمال رسولان فصل 7 و یوحنا فصل 5 همین رو اونجا دارن تکرار میکنن و در مورد مسیح گفته میشه. و حتی ما میتونیم یه کار دیگه هم انجام بدیم، که یه دیدگاهی نگاه بکنیم به شخصیت موسی و به شخصیت مسیح. خود موسی میتونست شخصیت مسیح رو برای ما مکاشفه بکنه. موسی در اصل شباهت‌های زیادی رو به مسیح داشت. اون موسی تنها شخصیه در عهد عتیق که مثل مسیح سه نقشه: یک، نبی داشت، کاهن بود، پادشاه یا رهبر بود. شما نگاه کنید اینجا میگه مسیح به صورت یک نبی میاد، همون نبی کاهن هم هست، کاهن اعظم ما هست، و همون کاهن اعظم شاه شاهان رب الارباب هست و رهبر هست. و اینجا موسی هم برای قوم خودش میتونه همین سه تا شخصیت رو داشت: نبی بود برای قومش، کاهن بود، کاهن اون زمان بود، و رهبر قومش بود، یا به یک نوعی ما میتونیم بگیم پادشاه قومش بود. ولی در مورد روح القدس اگه بخوایم کنکاش بکنیم بین آیاتی که اینجا هست، ما هر جا میبینیم روح از صحبت از روح نبوت میشه، روح القدس هست. روح القدس در اصل تو این کتاب به موسی نبوت‌های زیادی میده. شما تو کتاب پتروس، عزیزانی که معلم هستید، در مورد روح القدس فوراً تو دوم پتروس فصل 1 آیه 21 اونجا میگید که نبوت به خواست اون نبی نیست، بلکه خداوند داره نبی نبوت میکنه از طریق اون. روح نبوت خداونده. اینجا میبینیم روح نبوت هست. از جمله تو فصل 18 آیه 15 رو اگه من بخونم، میگه یهوه خدایتان از میان شما پیامبری همانند من از برادرانتان برای شما خواهد انگیخت، برخواهد انگیخت. و به اوست که باید گوش فرا دهید. این از ترجمه هزاره نو بود. اینجا داره دقیقاً در مورد مسیح میگه. کی میگه؟ نبوت میکنه. کی نبوت میکنه؟ موسی توسط چی؟ توسط روح القدس که داره بهش و پخش شدن اسرائیل، قوم اسرائیل رو بین همه ملت ها داره نبوت میشه. تو فصل 30 آیه 1 اینجا میگه چون این چیزها یعنی برکت ها و لعنت هایی که در برابرتان نهادم همگی بر شما واقع شود و آنها را در میان همه اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدانجا میراند به یاد آورید. اینجا نبوت هست برای اینکه قوم خداوند قرار بین همه ملت ها پخش بشه. در مورد توبه قوم فصل 30 آیه 2 داره صحبت میکنه. در مورد بازگشت قوم فصل 30 آیه 5 داره صحبت میکنه و در مورد تشکیل دوباره کشور اسرائیل و ایمان آوردن یهودی ها دوباره داره صحبت میکنه که از فصل 30 آیات 5 و آیات 6 در این مورد صحبت میکنه و خوشبختی قوم اسرائیل رو فصل 30 آیه 9. اینا رو برای این گفتم. این فصل کلن داره نبوت میشه، نبوت های کلام خداوند رو داره تکرار میکنه. پس اینم جا پاهایی از نبوت هایی که قرار بشه و شده در این کتاب. اما دروس روحانی که ما میتونیم از این قسمت بگیریم، طبق عادتهای قبلی همیشه یا 4 تا یا 5 تا درس روحانی رو ما از اینجا میگرفتیم. اولین درسی که ما میتونیم از کتاب تثنیه بگیریم اینه: 1. برکت بدون اطاعت وجود نداره. اگه خواهان برکت هستی باید اطاعت بکنی. این قانون خداونده. نمیتونیم هم در بی اطاعتی از خدا باشیم، در نا اطاعتی از خداوند زندگی کنیم و هم از خدا بخوام که ما رو برکت بده. هیچ وقت خداوند این کارو نمیتونه بکنه. اگر حتی دعاهامون طولانی بشه، اگر تدریس هامون طولانی بشه، اگر هزارها هزار دانش آموز حقجو داشته باشیم که بتونیم کلام خداوند رو باهاشون کار بکنیم، اگر در بی اطاعتی هستیم هیچ فایده‌ای برای ما نداره و بی اطاعتی 3 ضرر عمده رو به ما میتونه بزنه. 1. رابطه ما رو با خدا قطع میکنه. 2. برکات خدا و انجام وعده هاش رو از دست میدیم. 3. لعنت رو دریافت میکنیم. ولی چرا خداوند از ما اطاعت میخواد؟ اینجا خداوند میخواد برکت به ما بده، به این خاطر از ما اطاعت میخواد. آیا خداوند، ما فکر میکنیم، بعضی ها فکر میکنن خداوند حس خودکمبینی داره و میخواد که همه از اون اطاعت بکنید، ولی اصلا اینطوری نیست. خداوند از ما اطاعت میخواد چون میخواد به ما برکت بده و ما رو دوست داره و 3 تا برکت رو میخواد به ما بده. طبق آیاتی که تو این قسمت ها ما میتونیم بخونیم، خداوند میخواد ما رو خوشبخت بکنه. خداوند میدونه که ما اگر بی اطاعتی بکنیم وارد گناه میشیم و گناه اثرات مخربی تو زندگی هامون و تو زندگی های حتی اطرافیانمون تا ابد خواهد گذاشت. و این برای ما خیلی خیلی مهمه که در اطاعت زندگی میکنیم تا برکت رو بگیریم، یا در بی اطاعتی از خداوند زندگی میکنیم که لعنت خداوند رو بگیریم. پس اولین گزینه اینه که برکت بدون اطاعت، برکت وجود نداره. دومین درسی که ما میتونیم بگیریم اینه، خیلی جالبه، تو فصل 30 خداوند میگه برکت و لعنت رو جلوی پای ما قرار میده، یعنی میگه مرگ و زندگی جلوی پای شما هست. اگر اطاعت رو انتخاب بکنی، شما زندگی شما وارد مرحله جدید یعنی حیات جاودان، ولی اگر نه شما مرگ جاودان رو داری. و این به ما این گزینه رو نشون میده، این درس رو به ما میده، میگه خدا به ما حق انتخاب میده. این قسمت به ما این را بیان میکنه که خدا به ما حق انتخاب میده که برکت یا لعنت رو تو زندگیمون انتخاب بکنیم. یعنی طوری نیست بیاد به ما حتما برکت رو بده، نه، خداوند پیش رومون قرار میده برکت یا لعنت رو، این ما هستیم باید انتخاب بکنیم یا برکت یا لعنت. من از فصل 30 آیه 19 و 20 رو براتون میخونم. فصل 30 آیه 19 و 20 میگه: امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد بگیرم که زندگی و مرگ دو چیز کاملا متفاوت. بعدا میگه برکت و لعنت، دوباره دو چیز کاملا متفاوت را پیش رویتان نهادم. پس زندگی را برگزینید، یعنی بازم داره میگه زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بماند. یهوه خدای خود را دوست بدارید، از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید، زیرا او زندگی شما و درازی عمر شماست تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند خورد که آن را به دیشان دهد قرار یابید. امروز همین بی‌اطاعتی و نااطاعتی، ببخشید، اطاعت و نااطاعتی جلوی چشم ما هست. خداوند قوانین خودش رو، فرامین خودش رو، کتاب خودش رو جلوی چشم من و شما قرار داده و از من و شما میخواد که زندگی رو انتخاب بکنیم. هر کسی زندگی رو انتخاب بکنه، قوانین خداوند در عهد جدید خود مسیحه. اگه مسیح تو رو آب میده، نان میده، آب حیاتته، نان حیاتته، شما برکت را انتخاب کردی و حیات جاودان رو داری، وگرنه حیات جاودان رو نداری و شما لعنت رو انتخاب کردی. امروز از خودمون بپرسیم انتخاب امروز من چی هست؟ برکت یا لعنت؟ سوالی هست که واقعا لرزه به تن هر ایمانداری میاره، هر ایمانداری که حس میکنه میگه من ایماندار هستم، این سوال رو باید از خودش بپرسه: من امروز چی رو انتخاب کردم؟ حیات یا مرگ رو انتخاب کردم؟ خب درس سومی که ما میگیریم به نظر من این هست که سرکشی، بی‌اطاعتی، بی‌احترامی فرزندان نسبت به والدین از نظر خدا موضوع بسیار 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 مهمی هست. تو دنیایی هستیم متاسفانه مسنها شخصیت خودشون رو تو خیلی از جامعه ها از دست دادن و این از خداوند نیست. شما اگه ده فرمان رو نگاه بکنید، فرمان پنجم یعنی اولین حکم از لوح دوم در مورد پدر و مادره و این مسئله اینقدر مهم هست، اینقدر مهم هست. بذاری من اینجا از یه آیه براتون بخونم که قلب من رو اینجا به درد آورد که خداوند ببین چطوری داره. یک متن اینجا نوشته شده تو فصل 18 تثنیه، ببخشید فصل 21 تثنیه، با فصل 21 آیه 18 تا 21 خیلی جالبه، سر تیترش هم نوشته شده پسر سرکش. یعنی به نظر من یک مسیحی، کسی که میگه من ایمان دارم، این کلمه رو ببینه باید شرم بگیرتش که حتی بهش فکر کنه. میخوام براتون بخونم، میگه: اگر کسی را پسری لجوج و سرکش باشد که به سخن پدر و مادر خیش گوش فرا ندهد و هرچند تأدیبش کنند ایشان را نشنود، پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهر به دروازه محله اش ببرند و به مشایخ شهرش بگویند این پسر ما لجوج و سرکش است، سخن ما را نمی شنود و بیبند و بار و میگسار است، آنگاه تمامی مردان شهر او را به سنگسار کند تا بمیرد. خیلی جالب اینجا، یعنی داره این رو میگه، گوش کردن به پدر و مادر در خداوند چقدر میتونه مهمه. امروز تو دنیای قرار داریم، ما تو دنیای قرار داریم، فلسفه های دنیوی خیلی اومده که فرزندها رو نباید تنبیه کرد، نباید، فقط باید نازشون رو کشید و این فلسفه ها از کلام خداوند نیست و متاسفانه اکثر ما فرزندانمون رو تربیت و تنبیه نمی کنیم. چون فلسفه های انسانی امروز رو باور کردیم، اما کلام خداوند مسئله بی احترامی و بی اطاعتی را سرسری نمی گیره. به امید خدا یک روز ما در مورد این قسمت در امثال صحبت خواهیم کرد که خداوند بارها و بارها تنبیه رو برای بچه ها در نظر گرفته، نه تنبیهی که به بدن اونا ضربه وارد بشه، تنبیهی که ببخشید با بچه ها صحبت بشه، با بچه ها اطاعت و نااطاعتی رو گفته بشه که اگر شما از خداوند اطاعت بکنی به این مشکل برای تو پیش میاد، این برکت برای تو پیش میاد، و اگر نااطاعتی بکنی فلان مشکل برات پیش میاد. و آخرین موردی که میخوام در موردش صحبت بکنم، وظیفه هر پدر و مادر ایمانداری هست که ایمان خودش رو به فرزنداش منتقل بکنه. خدا تو در آیات فصل 6 تثنیه، من باز کنم فصل 6 آیات 4 تا نو داره برای ما میگه که ما باید چطوری زندگی کنیم. بشنوی اسرائیل، یهوه خدای ما خداوند یکتاست، یهوه خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان و با تمامی قوت خود محبت کن، و این سخنانی که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد، آنها را به دقت به فرزندانت بیاموز، حین نشستن در خانه، رفتن به راه و هنگام خوابیدن و برخاستن از آنها گفتگو کن، آنها را چون نشان بر دست خود ببند و چون علامت بر پیشانیت بگذار، آنها را بر چارچوب در خانه خود و بر دروازه های خیش بنگار. یعنی من باید طوری زندگی بکنم، کل پیرامون من زندگی فرزندم رو طوری نشان بدم که به اون بگم که خدای من کیه، خدای من به من چی گفته، و فرامین خداوند رو به فرزندهای خودم انتقال بدم. و این وظیفه ما هست که در کتاب تثنیه بحث شده. پدری که سرسری رد میشه از تعلیم بچه هاش و آگاهشون نمی کنه، سرنوشتی شاید همچون ایلی خواهد داشت. ایلی که خداوند بچه هاشو تربیت نکرده بود، با اینکه کاهن بود خودش، ولی خداوند کاری کرد، اونا اومدن کاری رو که نباید میکردن رو در معبد انجام دادن و خداوند اونا رو کشت، و حتی ایلی اجازه نداشت برای اونا مجلس ختم بگیره، سوگواری هم بکنه. این کار خداونده. یعنی وظیفه ایلی شاید کاهن خوبی بود، اما پدر خوبی برای بچه هاش نبود. آمین که ما پدران و مادران خوبی برای بچه هامون باشیم، اون احکام و دستوراتی رو که از کلام میگیریم سرسری رد نکنیم به بچه هامون، بگیم نه بزرگ بشه باید خودش، درسته خودش انتخاب باید بکنه، اما من و شما به عنوان یک پدر باید اون رو آگاه بکنیم. آمین که بتونیم این کار رو انجام بدیم و خداوند برای ما مهمتر از خانوادمون باشه.